sanat sejam seman شاید مصداق این شعر مولانا باشه کارم که گفت هر روز به باغ اندر آییم گله های شکفته سر ببینیم باغ ادبیات فارسی هر روز به باغ اندر آییم گله های شکفته سر ببینیم از باغ هم که جمع کردیم در پیش نهیم و برگزیم دارمان کارم اینه که در ادبیات و خصوص ادبیات فارسی سیر کنم دستگولی بچینم و هدیه اصحاب را و اون چه که گاهی مایه محبت دوستان شده من تمام امتیازش رو برمیگردونم به ادبیات فارسی فقط یک کوپنی به ما دادن گفتن شکر رو شما توضیح بکنم اگر نه شکر از اونهاست و ما از کیسه خلیفه در واقع خرج میکنیم هنگام فروردین چه رساند به ما درود بر مرزار دیلم و طرف سپید رود از اون مرمون ملک و شاعر بهار درود فرستاده به مرزار دیلم و طرف سپید رود حالا ما این درود رو برگردونیم به این که چه مغزاری برای قدار چشمان ما بهتر از چهره های نجیب و عزیز کسانی که اینجا آمدن برای این که سخنی درباره هویت ایرانی بشنوند چهره یک انسان بهترین باغ به فیضش خاک آدم گشت گلشن باقی قشنگتر از هم چشم ابرو و همین نگاه ها و همین دایره صورت آدمی که پای از این دایره بیرون نه حتی باشد نیست و بنابراین درود به همه عزیزان حاضر و درود به گوهر فرهنگ ایرانی که مانند سفید رود و بیش از سفید رود در عالم قرنها که جاریست بدین نمت که حدیث تو رفت در عالم نرفت دجله که آبش بدین روانی نیست اولین آغاز کنیم با نام حضرت دوست از سنت دیرینه ایرانیان این بود است که با نام خدا آغاز میکردن و این نام که همون اول ایزدی و همون نور الهی است فقط کلمه‌ای نبوده بر زبان آنها بلکه شمشیری بوده است که با او اهریمنان و جادوگران فریبکار رو مثل رستم دونی می‌کردند در خان چهارم اون فریبکار جادوگری که آمد و به صورت زیبایی ظاهر شد رستم نام خدا رو که بر زبان آورد اون طلسم شکست نور هفته تاریکی رو در هم میشکنه و از میان میبره ایرانیان به نور ایمان داشتن به نور جوهری نه فقط به نور عرضی نور عرضی خورشیده نور جوهری ذات لایزال حضرت حق و این فلسفه نور و فلسفه اشراق که شیخ شهاب‌الدین سهروردی از پهلویون عهد کرده در حقیقت جوهر هویت فرهنگ ایرانی ظلمت جوهری یعنی عالم کثرت یعنی سایه ها یعنی ماهیات تعینات و نور جوهری یعنی حضرت حق الفهلویون الوجود و اندهم حاجی سبزواری اشاره میکنه در منظومه که فهلویون اعتقادشون چی بوده راجع به وجود و ببینید که هویت چطور از وجود سرچشمه میگیره اعتقادشون این بوده وجود یه حقیقته و فقط همین یک حقیقت هم هست که وجود داره و این مراتبی داره از فهلویون از وجود و اندمون حقیقتون ذات و تشکتن تاون، یعنی حقیقتی رو مراتب مثل نور که از کرم شبتاب تا خورشید تابان نوره و این نور همه عالم رو پر کرده و ساری و جاری در کل کائناته و هر چه هست غیر از او سایه هاست. فقط یه هویت ما بیشتر در عالم نداریم، هویت اوست. هویت مثلا هویت رو در فلسفه معنی وجود میگیرن در مقابل ماهیت، میگن ماهیت و هویت. هویت اونی که تعین خارجی و اصالت خارجی داره همون وجوده، همون نوره، همون فرده ایزدیه. و کل کائنات هم به قول حافظ چقدر زیبا فلسفه اشراق رو در دو بیت خلاصه کرده و این که نسبت میدن به محیدین که اول بار بنیانگذار فلسفه وحدت وجود هست، اینطور نیست. وحدت وجود از ایران باستان تشکیل میگیره. البته در جهان همه جا این رایحه وحدت به مشام میخورده، ولی به خصوص در ایران خیلی بارز بوده. بلبل به شاخ سرو به گلبانگ پهلوی میداد دوش دست مقامات معنوی، یعنی بیا که آتش موسی نمود گل تا از درخت نکته توحید بشنوی. همه جای عالم رو و همه شعونات و تعینات رو تجلیات اون یک هویت می‌دونن. اون یکی چون عین نور بود و عین زیبایی بود، نور همون زیبایی، وجود همون زیبایی. این که اینقدر بحث می‌کنن که زیبایی چیه؟ زیبایی وجود. چقدر زیباست بودن؟ بودن خودش عین زیبایی. اگه آدم ها قدر بودن بدونن به زیبایی دیگری یکی شده میکنه. از دین، از عشق، تمام اینها نوره. در نور عشق حق به دل و جانت افتد به لحظ از آفتاب فلک خوبتر شده. پس اون یک حقیقت که عین زیبایی هست برای اظهار شعونات زیبایی خودش و اینکه هویت خودش رو متجلی بکنه هزاران هزار و صد هزاران هزار هویت آفرید، همه با هم متفاوت. چقدر هم خوبه که همه با هم متفاوت، چقدر خوبه که هر کسی یه هویتی داره از او و با هم متفاوت. شکلی تعجب کرده میگه که What is your substance? Where of you are made? That millions of strange shadows on you ten. عجیب این میلیون ها سایه از یک چیز. عجیب اینه که they are all but one. بلکه they are all different but you are one. تو یکی هستی and every, can every shadow lend. تو میتونی به هر سایه یه چیز دیگری بدی، چون یه چیز یه سایه بیشتر نداره. ولی کسی تعجب کرده که این چیه که هزاران هزار سایه داره، سایه ها منفعه. هویت ها سایه هویت اوست و اطوار بی پایان و نامتناهی اوست. چون خیلی اطواری کل یومن و پیشن هر لحظه شن شود میشه، برای یه اطوار تازه میشه یه هویت تازه. و این تکثر و تنوع هویت ها که نه تنها اقوام هویت دارن، هویت ایرانی، هویت انگلیسی، بعد کوچیکتر میشه هویت خانوادگی، بعد میاد هویت فردی، تازه هم هویت فردی هم هر لحظه عوض میشه. هویت شما هم دائما در تغییر و باید اینطور باشه. بعدی فکر میکنم فقط خانما باید اطواری باشن، همه باید اطواری باشن، ولی اینکه اطوار خوب، اگر اطوار نباشه ملالت ایجاد میشه. هر قومی یه هویتی داره و یک بهره ای داره از اون هویت و این در ضیافت هستی چقدر خوبه که ما برای این خام یک طعامی بذاریم. گاهی مهمانی میدن میگن هر کسی چیزی بیاره، این آرام میذاره. ما ادبیات ما میگیم آقا ما اینا رو داریم و ما نباید شرمنده باشیم در این مهمانی که بگیم ما چیزی نبردیم. هر قومی و هر فردی از اون قوم بایستی که هویت خودش رو آشکار بکنه، گنج پنهان وجود خودش رو که اصل خلاقیت اینه، گنج پنهان وجود خودش رو آشکار بکنه. نظامی در مورد هویت، هویت فردی یه مثالی میزنه که بعد میشه طعنه میدار. میگه که وجود خیش را از هم گسستن، به هر بیتی نشانی باز بستن. این که فرانسوی ها میگن لستیل سلون، یعنی سبک هم آدمی زاده. سبک نظامی یعنی نظامی، نظامی که پیاده شده اومده در ادبیات، همون نظامیه. دیگه من وجودم رو تیکه تیکه کردم، هر تیکهش گذاشتم توی بیتی، به طوری که حتی 100 سال اگر گویی کجا او، به هر بیتی ندا آید که ها او. اینا این نظامی. و نه تنها هر انسانی یک هویتی داره، باز به قول نظامی هر ذره‌ای بر خودش یک هویتی داره و هر ذره که هست اگر غباری است در پرده مملکت به کار است. بنابراین ما اگر که ریشه هویت رو در هویت الهی ببینیم، هویت ایرانی ما هم در ارتباط با اون پیوندی و با اون بهره و با اون دریافتی که از معنی الهیت داشتیم با او ارتباط بده میکنه. اول در خدا آگاهی ادبیات ما ادبیات خدا آگاهه، لحظه به لحظه حضور داره، خداوند میداره. حضورش اینطور نیست که فقط در آسمان باشه. وای بر مردمی که خداشون تو آسمان باشه، تو زمین نباشه. این سخن که ویلیام بلیک گفته بود که خداوند نوره برای کسانی که در ظلمت هست، اما خداوند در چهره انسانی است برای اون کسانی که در نور هست. اون کسانی که به نور الهی رسیدن الهیت رو در چهره انسانی میبینن. و این پر ادبیات ما از این واقعیت که حضور الهی رو لحظه به لحظه در همه انسان ها و در همه اطوار طبیعت میتونی ببینی. خلق را چون آب دان صاف و زلال، اندرود تابان صفات ذوالجلال. پادشاهان مظهر شاهی حق، عارفان مرآت آگاهی حق. خوبرویان مظهر خوبی او، ناز ایشان عکس محبوبی او. گر به خواب افتیم مستان بین، و به بیداری به دستان بین. ما کی من در جهان پیچ پیچ، چون الف از خود چه دارد پیچ پیچ. بنابراین اگر موهان زردشتی، حالا بعضی گفتن که اینا فرق میکنن، اینا در ادبیات آمیخته شده با هم، موهان رو گاهی متفاوت میکنن گاهی یکی میکنن، ولی این آتش پرستی که گفت جهان زاتش پرستی شد چنان گرم، که بادا دین مسلمانی ترا شب. مسلمانی ما او گبرنام است، یعنی این گبری مسلمانی کدام است. آتش پرستی در حقیقت پرستش نوره، منتها آوردنش پایین تر. گفتن آقا چرا اون بالا باشه، اینا یه شعبه اون بالا داره، یه شعبه هم پایین داره، یه شعبه هم در دل ما داره. این آتش نوفه که اندر دل من است، خورشید شعله ایست که در آسمان گرفت. از آن به دیل مغان هم عدید می دارن که آتشی که نمیرد همیشه در دل ما. اگر اونها رفتن به سوی اون آتش پیش از اسلام، بعد از اسلام دیدن این همون آتشه. ایرانی ها هیچ وقت چیزی بهشون تحمیل نشده. ادبیاتشون نشون میده که چی رو انتخاب کردن چی رو انتخاب نکردن. به تاریخ زیاد نمیشه اعتماد کرد. تاریخ معمولاً از بسیار از موارد دروغ‌هایی که برای ببخشید راست‌هایی تاریخ که برای پنهان کردن یه دروغ‌هایی نوشته میشه. خیلی اوقات اینطوره، نه همه تاریخ‌ها، ولی اغلب یک چیزی رو می‌خوان پنهان کنن، چارده مدت راست میارن که یکیش اون دروغ رو پنهان کنه. ادبیات برعکس دروغ‌هایی که می‌خواد یه راستی رو آشکار بکنه. مولانا میگه که مردم میگن آقا این دروغا چیه؟ گفتش که ابلهان گویند که این افسانه را خط کشتی را دروغ است و خطا. ای برادر، رسکشون پیمانه است، معنی هم در بین مثال دانه. بنابراین این دروغ ها که به عنوان ادبیات که چنین بود و پادشاهی بود و شاه پریان بود و نمیدونم هرچه بس که هزار سیمرغ و ضحاک و فریدون و اینها اون راست هاست و ما در ادبیاتمون میتونیم هویت خودمون رو پیدا بکنیم و اونجاست که بی پرده، چون عالم مستیه، مستی و راستی، ادبیات چون حالت مستی داره بی پرده میتونه حرف بزنه، چون کلام منصور رو جدی میگیرن. ولی وقتی تو ادبیات در حالت تشبیه و استعاره و کنایه و اینها پیدا میکنه، یه قدری متونیت پیدا میکنه از اینکه مورد تعرض قرار بگیره. اینکه ادبیات بهترین آینه هویت ملی ماست و هویت ملی هر قومی هست و اونجا آرمان های ماست. اونجا اون چیزی نیست که ما حقیقتا هستیم، ولی اون چیزی که میخواییم باشیم. ادبیات به ما نشون میده که چنین باش، تو اینجوری دوست داریم. ما ایرانی ها سعدی رو چرا دوست داریم؟ ولی میخواییم مثل سعدی بشیم. اگر هم نشدیم، بدی های ما جز هویتمون نیست. بدی های هیچ قومی جز هویتش هویت هر قومی اونیست که در منتها درجه کمال در ادبیاتش عرضه شده که من دلم میخواد اینطوری باشم. من میخوام، من رستم دوست دارم. قهرمان ما رستمه، جوان مرده، کمر همت میبنده. فرق بین هفخان اسفندیار با هفخان رستم چی بود؟ اسفندیار هم اشتها کشت، کارهای خیلی عجیب غریب کرد، اما برای اینکه پادشاه بشه. رستم کمر همت بست برای اینکه انسانها رو نجات بده. انسانی که نابینا شده بود از مکر و فریب دیو، اینها رو بیاد از شر دیو سفید نجات بده. برای این اون حرکت میکنه، ما از رستم خوشمون میاد که قدم به قدم شجاعتی داره. حماسه رستم مدودن به ترسوننش که تو میدونی که این ارجنگ دیو چه لشگری داره و چنان پهلوانانی داره. گفت ببینی که این یک تن پیلتن چه سازد بدان نامدار انجام. آره ببینید، خوشمون میاد، حض میکنیم اون شجاعت و اون مردانگی و اون حدا کردن همه چیز در راه رسیدن به کمال انسانی و اون نام انسانی که رستم اینقدر نام برش مهمه و این اون نام انسانی. برای ادبیات اون نقطه های اوج وجود ما رو و کمالات ما رو نشون میده که در اون میخواد باشیم و میتونیم که باشیم، چون هر آرزوی نشان استعداده. وقتی آدم دلش میخواد که مثل فلان کس باشه، یعنی من میتونم اونجوری باشم و اتفاقا مسئولم هستم که اونجوری باشم. بنابراین ما در بهترین جایی که میتونیم دیدار بکنیم با خودمون و خودمون، اصلا ادبیات اونیست که بتونه گفت، فکر میکنم در بهش آدن هست که میگه که ای شاعر برو و در عمق هستی چراغ بیار و دست تو بکن جواهرات وجود من در بیار بزید کف دست. ادبیات گوهر هستی شما رو کف دستتون میداره که تو میدونی کی هستی و چه مقامی داری. تو دانی کی و از کدامی نجات، نجاتی که گردون ندارد بیار. تو میدونی که بالاترین مرتبه از فهم رو درباره معنی الهیت تو داری. میدونی که فردوسی بود به هستیش باید که خستو شویم، به گفتار بیهوده یکسو شویم. خرد را و جان را همی سنجدو، در اندیشه سخته چه گنجدو. شما بعد از خوندن 700 صفحه کتاب کانت، کریتیک آف پیور ریزن، نقد خرد ناب، شما این بیت فردوسی براتون معنی پیدا می‌کنه.
که تمام با استدلالش که آقا تو این عقل تو ترازوی خودش، عقلی که توی ترازوی که نمیدونه صاف ترازوی رو بکشه که، پس رها کن این مسئله رو، رها کن عقل را با حق همی باشه، خرد را و جان را همین سنجد او در اندیشه سخته که گنده. بنابراین از ادبیات آغاز کنیم و نخست از دین، که ایرانی ها دینشون در دو بخش میشه، نه همه چیزن دیگه، یکی بخش نظری و اون وحدت وجوده، حضور خداوند در کل کائنات. دوم از نظر روابط انسانی، رابطه انسان با خدا، رابطه عاشقانه، پرستش به معنای عشق ورزی، پرستار کسی است که با شما در خدمت شما و وجود خودش رو وقف شما میکنه، پرستش یعنی عشق بازی خودشه. رابطه درست بین انسان و خداوند رابطه عشق بازی و عابد و معبود، عاشق و معشوق. از نظر روابط اجتماعی یه دونه گناه بیشتر نیست، فرهنگ یک دوتا رو نمیپذیره، فرهنگ توحیدی یه چیز هست، چند گناه ما داریم؟ 7 جدی سین نداریم، 7 گناه مولد نداریم، یه دونه گناه داریم و اون ظلمه. مباش درفی آزار رو هرچه خواهی کن که در طریقت ما غیر از این گناهی هم یه دونه گناه داریم. چرا؟ بچه هر گناهی که شما فقط در نظر بگیرید آخرش ظلم میشه، طمع میشه، تجاوز به حقوق دیگران میشه، دروغ هم ظلمه، اون یکی هم ظلمه. برای این یکی بکنیم که تکلیفمون روشن بشه که یه دونه گناه بیشتر ما در ادبیات فارسی و در فرهنگمون نداریم و اون این است که مباش در پیاز، ولی این کافی نیست. این که آدم آزارش به کسی نرسه کافی نیست، خوب البته ولی کافی نیست. بهترش چیه؟ مرتبه کمالش خدمته و امتیاز هر انسانی به اون چیزی که به خارج از وجود خودش میده. قیمت هر چیزی هم همینطوره، هر چیزی قیمتش به اینه که برای بیرون از ذات خودش چه خدمت داره انجام میده. و همجرد در ایران از دیرباز کمر خدمت بستن که رمزش زنار بستن و بس زنار بستن عرض خدمت، اون زنایی هم که مسیحی ها زردشتی ها میبستن یا بعدا مسیحی ها میبردن، این نشانه اینه که من کمر خدمت ببندم، فقط یه سمبول مسیحیت نیست، نشانه خدمته. و خدمت کردن نشانه انسانی کامله. عجیبه که در فرهنگ ما وقتی میگیم انسانی کامل یعنی که کسی مرد تمام است در تمامی کند با خاجگی کار غلامی، خاجه است ولی غلامی میکنه. سرور مردمان اون کسی است که پایبوس هم است. نظامی گفت سرامت ولی پایبوس هم گفتش که ما یه وقتی از خودش کرده که از بحر هر کس دوری سفتنیست، سرودی هم از بحر خود گفتنیست. منم سر پیراوی باغ سخن به خدمت کمر بسته چون سر بون، من مثل سر سر به سایه پتن چه خدمتی میکنی؟ دو تا خدمت کنی، یکی اینکه سایه میدازه به سر گلها و گیاهان، یکم که شبا قصه میگه برایشون، چون باز که میاد در سر میدی که به این برای گلها و گیاهان قصه میگه. به سر به سر وحی آمد که تا جانش بود در تن، کمر بندد به خدمت روز شبها رو سمر بیاد، شبا قصه باید بگید. و این مثل سر بر کمر ببنده، منم سر پیرای باغ سخون به خدمت کمر بسته چون سر بون، فرکبار دور از خصوص همه. یه جایی هستم که دست هیچ کس را نمیرسه که بخواد مثلا حسادتی بکنه یا آزاری بکنه، ولی سرامت ولی پایبوس هم. بنابراین خدمت نشانه کماله در فرهنگ ما. و دیگر از خصوصیات دیانت ما تولرانس و تسامح و تساهل دینی. ما در تعارض نبودیم با ادیان دیگه، ما میتونستیم نور الهی رو در اون گفت هم ببینیم. ما همیشه اینطور بودیم، یار ارمنی مسلک، شوخ عیسوی مذهب، یا بیا مسلمان شو یا مرا نصارا، یا تو بیا خونه ما یا منو ببر خونه. اینما تولو را خوانده ای تو ازاهد گردر حرم بستن سویده بر کلیسا. بگه خوندی که فرق میکنه، نور الهی رو هر جا دیدی اونجا بگیر، اون نور رو از شرق در آمد، از شرق، از غرب در آمد و سر بگیر تو اون نور رو. مهده و شمسا اگر اسکندری، اگر اسکندر واقعی هستی بیا اونی که خوشی در میاد. بعد از این هر جا روی میخوپری، بعد از این هر جا روی مشرق شود، شرقها بر مشرقت عاشق شود، همه عاشق تو میشن، تو مشرق توی اصلا. اون داستان سموب Three wise men که در ادبیات انگلیس در ادبیات مسیحی زیاد میخونید، سه تا موب بودن که اینها در رفتشون دیدن که یک ستارهی داره طلوع میکنه که حضرت مسیح باشه و فهمیدن یه نوری داره میاد، برشون فرق نمیکرد که نور از کجا میاد، که فکر کنن نه ما که داریم از کافی دیگه نریم، گفتن نه بریم ببینیم که این کیه، این نوری داره پیدا میشه و حرکت کردن و آمدن. نخستین این سنت هدیه دادن رو که در اصطلاح کریسمس به هم هدیه بدن، اول بار این موقعان بودن که هدیه بردن. یه داستان خیلی لطیف دیگری هست به نام The Other Wise Man. یه موقع دیگری هم بوده به نام اردوان، این داستان هنری وندایک نقل کرده، به نام اردوان، که اردوان یه شبی اون هم ستاره دیده بوده و با اون سه تا موب قرار گذاشته بوده که در فلان نقطه، در فلان مرتبای درود، مجمع البحرین، در اونجا همدیگر رو ببینن و برن دیدار اون بزرگی که به دنیا میاد. ولی یه شبی منزلش دوستان جمع میکنه که همه رو دعوت کنه که همه تون بیان برید اینجا، منطقه سر افتار شما میبینید در این داستان. همه میگن بله چقدر خوبه، بعد ما میایم و اینها، ولی بعد که جدی میشه هر کدوم عذر میخوان، یکی میگه ما در بچه داریم، یکی میگه ما نمیدونم گرفتار داریم، بچه هم دانشگاه دارن، اینها خود هیچ کس نمیاد و این به تنهایی راه میفته. در هر شارش سه تا گوهر بوده که اینا رو هدیه ببره، که اون سه تا در واقع سه وصف یک مروارید پرل، یک قطعه یاقوت و یک قطعه زمرد، گوهر بوده که اینا رو هدیه ببره. اون سه تا در واقع سه وصف یک مروارید پرل، یک قطعه یاقوت و یک قطعه زمرد، که اون پرل نشان پاکیه و اون یاقوت نشان عشق روبی و اون زمرد نشانه زندگی و نشانه حیات. و این ستا ستا رنگ پرچم ایران، سبز و قرمز و سفید، همین ستا گوهره که اونجا به صورت پرچم، یعنی ما زیر پرچم پاکی و عشق و حیات، عشق و حیات و زندگی، در زیر این پرچم حرکت میکنیم و این ستا رو میبره که بده اونجا به مسیح و هدیه بکنه. ولی در راه نیازمندانی پیدا میشن و بیماری پیدا میشه، مسکینی پیدا میشه و اینها رو میبینه که چاره نیست جز این که این برسه به بیمارستان، اون یکی رو ببره به خونش برسنه، اون بچه یتیم رو، وقتش گرم میشه به این کارها و ناگهان متوجه میشه که دیگه نمیرسه به اون دیدار و اونها حرکت کردن و رفتن و اونقدر اندوهگین میشه که من چرا نتونستم به موقع برسم و به اونها، و داشته برمیگشته که ناگهان مسیح رو میبینه در افق، مسیح پیدا شد و گفتش که هدیه تو ما رسید. هدیه ایرانی هم اینطوریه، هدیهش رو مستقیم نبرن بدن به خدا، میبرن بدن به اون کسانی که تجلیات و ظهورات الهی هستن در روی زمین، و اگر که خواستی خدا رو بپرستی و خدا رو باش معاشره بکنی، نماینده داره در روی زمین، اینطوری که بگه من خدا رو بپرستم، باید در روی زمین انسان عاشق بشه. بنابراین ایرانی ها نور رو از هر کجا که بود میگرفتن و تعصبی نداشتن در این که گفتش که در کلیسا به دلبری ترسا گفتم یه دل بدام تو در بند نام حق یگانه، چون شاید که ابو ابن روح قدس نه هست. خادم اون به ما گفت که بابا ما ستا نیست که نگردد در شمر او را پرمیان خانی و حریر و پرند، ما در این گفته بود در یک سو شده ناقوس این ترانه بلند که یکی هست و هیچ نیست. تحصیبی نداشتن، بذاریم بقیه هم از کیفیت پیوندشون رو با خدا حس بکنیم. اینکه شیخ محمود گفت اگر بودگر بدانستی که بود چیز، یقین کردی که دین در بود پرستیست، منش اینه که همین تسامح دینی که هر قومی مطابق با اون دریافتای خودشون، البته هر کسی هم ممکنه از تنها رو دیگر دعوت بکنه، ولی این تنوع صورتهای عبادی در عالم جز مشکل بزاره. دیگر از خصوصیات ایرانی میل به اعتدال و تناسب و توازن و سنس آف بیوتی در ایران خیلی قوی بوده همیشه. اولا زیبایی محترم بوده. چرا؟ برای اینکه مقدس بوده اصلا. زیبایی نوره و تجلی خداست و همجرد هر جا میدن سجده میکردن اصلا به زیبایی. اگر ما بیاموزیم که به زیبایی سجده کنیم در همه جلوه ها و تناسب و توازن و تقارن رو رعایت بکنیم و دیدیم که کردن قالی درست کردن، انسان وقتی میره در این موزه آلبرت میوزیم ویکتورین آلبرت اصلا در مقابل این قالی اردبیل که میرسه فکرش مهان همونجه بشین آجهش پند کنه همونجه بشین و دائما این تماشا کنه و شراب بخوره. سمفونی ما اگر سمفونی نمونده از ما موسیقیمون به صورت نوشته در نمیبره، نبوده، رسمی نبوده، موسیقی دل به دل بوده و حال به حال بوده. اما این قالی تبلور یه سمفونی، از این سمفونی کمتره. اینکه سمفونی ریتم داره، ملودی داره، هارمونی داره دیگه. چرا ما فقط در موسیقی اینو ببینیم؟ ما میتونیم موسیقی رو در همه جا ببینیم. بنابراین ما در آثار هنرهای دستیمون و در معماریمون موسیقی متبرجر آفریدیم. و اگر ممنوعیت هایی هم بوده که افرادی تحمیل کردن روی تعصبات شخصی خودشون که آقا اینو نکشید اونو نکشید، جلوی فرض کنید بعضی مسائل گرفتن، از یه جای دیگه این ذوق زیبایی متبرجر شده و ظهور کرده و به صورتهای دیگری ظاهر شده. موسیقی ما خیلی عجیبه. الان خیلی گاهی بعضی بیلوسی میکنن نسبت به موسیقی ایرانی، میگن آقا موسیقی ما اصلا موسیقی نداریم، یه زنگ و زنگی میکنن یا فرض کنید که دلی دلی چهار تا گوشه و اینطوری نیست. ما اولا موسیقی تماتیک داشتیم، یعنی تم داره موسیقی ما. این همه اسم گوشه ها برای چیه؟ مثلا روح الاربا، روح الاربا گاهی اذان میگن. معزنزادی اردبیلی در روح الاربا اذان رو تو بیات ترک میخونه. گوشات اسم که داشته این اسم ها معنی داشته. وقتی میگفتن جامه دران یعنی اونجا که یهد چارت بکنیم دست هیشتن به در دست بود. دست بیچاره چون به جان نرسد چاره جز پیرهن دریدن. این پیرهن دریدن سمبول دریدن پوسته جانه در حقیقت. و به جامه دران معنی داشته. زیرفتن یعنی یه پایین به زیرفتن فرو خاندیم قدر را. یکه به ترکیب ملک بردن عصبانی شده بود، خسروی کم جوش آورده بود، عصبانی نه جوش آورده بود که چکار بکنه. بعد باربد به باربد بود یه چیزی بدن که من ملایم بشم. باربد بودش که به زی ترکیب ملک بردن خلال را به زیرفتن فرو خاندیم قدر را. زیرفتن معلومت هست جلای زیر رو بگیر. و این گوشه مهربانی، گوشه روایی، زنگوله، پیش زنگوله، درد و اصول، تمام اینا نشون میده که این وارد زندگی بوده. خون سیاوش مثلا اسم یه گوشه است. چه زخمه راندی از خون سیاوش، پر از خون سیاوشان شدی گوش. زمنان خون سیاوشان دوایی بوده مثلا تو گوش دادم آروم میشده. زمنان که این موسیقی اینقدر برای گوش لطیف بود که مثل خون سیاوشان بود. زمنان خاطره سیاوش و اینکه انتقام سیاوش رو باید گرفت از بدان و از ددان، این هم زنده میکرد در ذهنم. اسم یه گوشه هست مثلا تقل هست تاولی مهربانی نمیدونم. این 700 گوشه اسم داره تو موسیقی ایرانی. این هست معلومه اگر نمونده همه اینها و ما ننوشتیم، نشان این هست که موسیقی ما یه موسیقی بوده که هماهنگ بوده با ادبیاتمون. مثلا حرفاشون رو گفتش که شیرین که هر من اینجا میشینم خسران اون طرف تو اتاقش باربر قرار شد حرفای اینو بزنه، نکیسان حرفای شیرینو بزنه. برای شیرین از پشت پرده، آخو موسیقی در پرده است، حالی در اون پرده بسی فت نمی رود تا آن زمان که پرده برافتد چه کنند در اون پرده است. این تو پشت پرده می گفتش که سر نکیسا بر طریقی آن سنم هاست فرو خواندیم قدر در پرده راست. پرده راست که پرده راست نه قمری و شاخ چنار، پرده راست مهمترین و راستترین حرفا رو می زنیم. و و اون این است که تو باید به شادی برسی. مخصفه دید پرده راست رو تفسیر کرده مولانا نظامی که مخصفه دید دولت زمانی مگر از خوشدلی یابی نشانی. یعنی اینقدر تلاش کن که به حقیقت شادی و به حقیقت خوشی برسی، نه به این خوشی‌ها که امروز هست و فردا نیست. بنابراین اگر بخواهم وارد بحث موسیقی بشیم، خودش آسوده شبی باید و خوشمحتابی. موسیقی علاوه بر این که اونجا آمده، تو ادبیات هم به صورت گوناگون آمده. تو موسیقی یه بخش عمدهش هارمونی و ریتم دیگه، ریتم و ملودی. ملودی اندیشه است، چه در موسیقی چه در ادبیات. ملودی رد پای یک احساس و یک شعور و یک دریافته که تبدیل میشه به یک توالی نوت ها. اینطوری که الان بعضی میگن ملودی توالی چند نوت رو بهش میگن ملودی، دو ام فا سول سی سول لا دو ام فا سول لا دو ام فا سول. ملودی نمیشه، ملودی رد پای احساسه که اون وقتی رد پا اون گشتگاری که داره گشتگاری میکنه، اون ناگهان یک چیزی به ذهنش میاد و اون به صورت یه چند نوت در میاد. بعد اینو یک موسیقیدانی میگیره کمپوز میکنه، یعنی اینا رو تیکه تیکه ها میذاره بغل هم، بعد مثلا یک سمفونی باش میسازه. برابر این ملودی که هست در شعر، ملودی اندیشه است، هارمونی تناسباته که همه چیزا رو با هم متناسبه. اصلا سعدی میخواد یه شعری داره که میخواد بگه که کسی نمیتونه به شعر من حمله بکنه. تو همین شعر منتها درجه قدرت به کار برده، میگه که رها نمی کند این نظم چون زره در هم، که خصم تیغ تعنت برآورد ز نیام. این چقدر تناسب داره که تیغ و تعنت و برادر لفظی، بعد ز نیام شمشیر از نیام کشیدن و خصم و ضربه زدن و زره چون زره در هم، و رها نمی کند این نظم چون زره در هم، که خصم تیغ تعنت برآورد ز نیام. یه جایی سعدی بهش برخورده، چون الان هم میگن بعضی ها به سعدی که سعدی بیشتر به ساعت بلاغت و این مقدار الفاظ رو به هم خیلی خوب تناسب داره و داستان این نیست. خود سعدیش خوشش نمیواده بگن افتار رو کرده. میگه که نه صورتیست مزخرف، صورت مزخرف این هم به ساعت بلاغت در قدیم به من بود، نه صورتیست مزخرف سروده سعدی چنان که بر در گرمابه میکنن نخاش، که برقعیست مرصع به لعل و مروارید. یک برقع این که میبینی خیلی قشنگه، این جلوی چهره فرو گذاشته بر روی شاهد جماش، اینو باید دیگه بزنی کنار، نباید دیگه به این دل خوش بکنی. کدوم دامادی میره توی اجله بر مصابه این بحبت شه نقاب قشنگی روسری مرواری بنده؟ بله مرواری رو نگاه بکن و بعدن به دنبال کنش. اینو گذاشتن مرواری البته هست تا این که قشنگ باشه، مرواری بزنی کنار اون روبنده رو بدن کنار. سعدی روی روبنده است، این فساحت یه روبنده است پشت اون ملودی. این هارمونی ها و تناسبات اینا تمام در خدمت اون ملودی هستن، که ملودی رد پای یک اندیشه از تجلی جماله که ظاهر شده. عجبا از این نظامی که موزه تناسباته، یعنی این هر جا که وارد شده منتهای تناسبات وارد کرده. حتی مثلا اول که میخواد بگه بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم، تو پنج کتاب شروع بسم اللهش یعنی ستایش خداوندش تناسب با اون کتاب داره. یعنی در اینجا راجع به کلید و گنج و چون اسرار حکمت داره میگه در متن اسرار. در خسرو شیرین چون موضوع عروسی و اشباه شبه اینا میگه به چشمش شاه شیرین کن جمالش، اون اول از به داوودی دلم را تازه گردان، صبورم را بلند آوازه گردان، عروسی را که پروردم به جانش مبارک روی گردان در جانب. تو لیلی و مجنون به کفیت دیگری، اونجا چون فقط یاد و این چیزات عشق و ازدواجی پیوندی در کار نیست بین عاشق و معشوق، اونجا میگه ای یاد تو مونس روانم جز نام تو نیست بر زبان. در هفت پیکر که میخواد قصه بگه اولش مثل یکی بود یکی نبود، میگه ای جان دیده بود پیش از تو، هیچ بودی نبود پیش از تو، در بدایت بدایت همه چیز، در نهایت نهایت همه چیز. حد یکی بود یکی نبود اونجا مطرح میکنم. در اقبال در چیزم اسکندر نامه هم میگه که خرد هر بوده تو اونجا بحث حکمت و تمام حکما و ارسطو و افلاطون مطرح میکنه، اونجا راجع به حکمت دارد. خرد هر کجا گنج یارد پدید، به نام خدا سزد آن رو کنید. در معراج های پیغمبر دقیقا همین رو دنبال میکنه. معراج پیغمبر در هفته کرد به رنگی سبز پوشید، چون خلیفه شام سرخ پوشید گذاشت بر بهرام، مشتری را سپر سر تا پای درد سر دید و گشت سندرسای پای کیوان چون موسه در قدمش در حدید سیاه شد قدمش. این هفت رنگ شب روی شنبه و شنبه که هفت رنگ بوده، این هفت رنگ رو چیز میکنه اونجا ذکر میکنه. در هر کدوم معراج های پیغمبر هم تناسب با خود اون کتاب هم داره. حالا ایرانی ها دنبال تناسب بودن، دنبال ریتم بودن، دنبال آهنگ بودن، چون ریتم تجربه تبلور شادیه. ریتم رو حتی تو اذان آوردن تا بدونن که ما عزادار نیستیم، ما شادیم. وقتی که چون با همین مراسم محرم و اینا هم شما شادی میبینید، ظاهرا میگن عزاداری اینا، ولی هیچ آدمی که واقعا دچار عزا شده باشه بخواد شیون بکنه که ریتم نمیزنه. ریتم یعنی شادی، یعنی امید. یه مادر پریشانی که عزیز رو از دست داده یکی میزنه تو سرش، میزنه رو پاش، ریتم نمیگه. مثلا گه این اون دست من هیچ مادری رو شما دیدین که موقعی که عزاداری میکنه مثلا با ریتم عزاداری بکنه؟ ریتم نشانه شادیه و پر از ریتم. یعنی فرهنگ ما فرهنگ جشن و سرور و شادی، حتی در عزاداری تبدیل میشه به ریتم و توازن و تناسب. بنابراین ریتم رو من حالا یه اشاره کوچیکی بکنم به ریتم در شعر ما، که چقدر ما بنا بخشیدیم ریتم رو در بزم این عالم. میتونم خیلی بیان ریتم ها رو بیاموزم. در فرهنگ اروپا کنید من اطلاع دارم به خصوص زبان انگلیسی، ریتم ها اولا انگلیسی چهار تا زبان بیشتر نیست، مثلا دو تا آهسته بزن یکی قوی تر یا یه دونه بلند آیسته بزنی یه دونه بلند، مثلا فرض کنید که آیم بیت پنس هم این تکی میگه That time of year thou mayst in me behold when yellow leaves or none of few do hang upon those boughs which shake against the cold. اما ما در زبان فارسی تا اونجایی که ثبت شده حدود 60-70 تا ریتم مختلف داریم و این ریتم ها حتی میشه وارد موسیقی کرد. وقتی میگه که زدوری دفون پشانم درم از شب جدایی، چه کنم که هست اینها گل باغ آشنایی، آدم پر از آهنگ میشه. اصلا متاسفانه استاد ادبیات این ریتم ها رو آوردن توی ادبیات درس میدن و اقلا نمیفهمن، یعنی محصل نمیگیره. از طریق گوش باید بگنی موسیقیه، یا تا گل برسنی باید رقصید خوب. اگه تونستی برقصی معلوم شه فهمیدی ریتمشو، اگر نه مفاعیلون 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 به درد میخوری. بیشتر چیزا رو مشکل کردن. شعرهایی که مینویسن والا این مثنوی من نگاه میکنم برای بچه ها نوشته مثل اینکه خیلی ساده است، حالا یه دو تا ممکنه یه جای مشکلی داشته باشه. حاجی سبزیبارک اومده مثنوی رو شعر کرده راجب نیستان، من خودم میکنم از نیستان تا مرا ببریدن از اخیر هم ارزیدن نالیدن، نوشته که راجب نیستان حوایل ماهیات که از حیثیت اندراز و اندمال در غیر هنبوریت دار مسمى به شمون عالیه هم در آن مرتبه از حضرت اسماء عالیه از هم ممتاز نیستن لا اسمن بلا رسمن. و می شاید که حضرت مولانا مقصود از دوری و محدوری طلبه احکام ما به امتیاز است بر احکام ما برشته رو حالا روش هم چه برادن خیلی ساده است. ریتم هم خیلی ساده است. ریتم که ازنش بر ردج مسمن محبوب اکبر دارم نفهمید چیه. این سفی که میزنی رو کاغذ این ریت بگیه تاکت بیار من ریت رو برسیم بگم. ریت های تمام ریت های زبان فارسی رو میشه باید رفتید، میشه خیلی هم زود یاد گرفت. در یه ساعت همه ریت های میتونه همه یاد گرفت و شعرها رو دوست بخونه و لذت ببرن از خونده اون شعر. باید شعرها اصلا کوچ میکنه آدم رو. این نظامی میگه همه هستی به تو پیدا شده ها که در این پست توان شده یا شما شده هم کوچ میشه اصلا، یعنی دارش مخواد بلند شد و دیگه شما نیتو بشینیم. بنابراین ما فرهنگ ما فرهنگ شادیه، اصلا شادی ستایش شده، غم ستایش نشده. غم اگر که غمی عشق و اینا رو گفتن اون نده همچنین غمی را به هزار شادمانی، اون غم عین شادی بوده. غم عشق آمد و غمهای دیگر پاس برو، سوزنی باید که از پای برار از خواهی. بعد هم گفتی که این غم که ما از شکایت میکنیم ملال مسترحی مینمایم از جانان، چه کسی جهت منم ولی از جان نیست مرد مسلحتم یه چیزی من دارم بگم که بزنیم سر صحبت باز بکنیم که تو کجا بودی چرا نمیاری نه این برای این سر صحبت باز کردنه حالا مسلحتی می نمایم از جان من به جان شکایت می کنم من نیم شکی روایت می کنم دارم سر چیز می دارم وگرنه ملالی نیست تمام شادیه و چه شعر ترنگیزه خاطر که هزین باشه ادبیاتی که معیوز شده باشه که اصلا اوج نمیگیره این دوره اخیر مثل بکنم بعد جنگ جهانی دوم یه یأسی بر عالم مستولی شد و این یأس پریشانی تولید کرد نظمها رو به هم زد سیمتری رو به هم زد بالانس رو به هم زد توازنها رو به هم زد خیلی چیزها رو خراب کرد حالا البته ممکنه یه جوانهای تازهای بزنه من با مدرنیسم مخالف نیستم ولی در کل هر کجا که یأس و نومیدی آمد پریشانی و بچه شکست و قرب ها رو بین بردن و اینها همراهش بوده و مولانا میگه که سخن رنج و رو دو سخن گنج و رو و از این بیخبری به شاعر داره میگه و از این بیخبری رنج و رو هیچ و رو تو نمیخواستون بکنیم که شعر ببینیم تو اول برو فکر شادی خود تو رو به جایی برسی چون به بستانی رسی شیرین و خوش آنجا هم دامان مردم رو بکنیم ما باق داریم مثلا بیرم اونجا در چلی و در گلی قل زبان دست بر دسته بار دیگران سیبیل ما رو گرفتی که بیاریم قل چاق مونه ما اونجا بنابراین ما اگر که یه سیری بکنیم اینو عجیبه که ادبیات ما تمام راجب مطربی راجب عاشقی راجب دستفشانی راجب پایکوبی راجب شادی و زندگی زندگی رو هیچ کس نگفته که مثلا زندگی رو رها بکنی شما چیست دنیا دنیا که اگه گفتن دنیا رو رها بکنید دنیا مقصود اشتغال به غفلت و بیخبریه چیست دنیا از خدا غافل شدن نه قماش و خانه و فرزند دادن خونه و کامپیوتر و شغل و کار و اینا که دنیا نیست دنیا اینه که تو یادت بره که چی هستی اینجا توی چی کار داری میکنی پروردگارت که اینو میگن دنیا وگرنه همه اخبار گوناگون هستی رو آدم باید که تجربه بکنه و دنیا رو نبایستی که چیز بگیره مرا به کار جهان هرگز ارتباط نبود رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست حالا که دیدم تو اینجا هستی تمام عمر دنیا بر من عزیزه همه چیزا رو من تجربه میکنم لذتارم برای من آفریدی عملم من باید تجربه بکنم منتها زور نباید بکنم تجاوز حقوق دیگری نباید بکنم موجبات ملالت خاطر کسی نباید برام بکنم یه نکته دیگه رجوع زن در ادبیات ما جزء هویت ما حرمت زنی این رو گاهی به ادبیات خورده میگیرن برای اینکه out of context فلسیه یعنی یه شعری رو از یه جایی در میارن و میگن آقا فردوسی اینو گفته این یه جایی داره در اون مقام وگرنه شما زنان فردوسی رو نگاه کنید زنانی که فردوسی آفریده زنانی که نظامی آفریده اینا در منتها درجه ذوق و کمال هستن حتی قلبه داره شیرین لحظه به لحظه قلبه شیرین رو در خسرو میبینیم زن امتیازش در فرهنگ ما اینه که زن در موضع ناز قرار داره یعنی نشسته رو تخت ناز و باید اونجا بشینه جای طبیعیش اونجاست و مرد در موضع نیازه یعنی باید دائما یه وزاری بکنه اعتماد بکنه به ما برسونه بگیم که برو سر تا شیر رو ببر برو نمیدونم کنم دیو و مردی بیار چرا برای اینکه آزمایش میشه بینم چقدر شجاعت داره این مرد هست با من یا من آفرین خلی بکنیم ادعای چیز میکنیم اینه که میبینید زن رو مولانا میگه که رستم زار از بود بز همزه بیش از بز همزه بیش هست در فرمان اسیر زاره میشه آن که عالم مست گفتش آمدی کلمینی یا همیرا میزدی زن در فرهنگ فارسی مظهر اون وجه معشوقیت خداونده خداونده که عاشق خودش بوده اون نور هم خودش عاشق بوده هم خودش معشوق از اون عاشق بودنش مرد را آفریده و از اون معشوق بودنش زن را آفریده زن اون وجه معشوقی خداونده و وجه معشوقی در مقام نازه وجه عاشقی در مقام نیاز و حالا اگر میگه که زن گر نه یکی هزار باشد در عهد کم استوار باشد بسیار وفای زن کشیدن نار نظامی گفته بسیار وفای زن کشیدن جفای زن کشیدن از هیچ زنی وفا ندیدن زن چیست نشانگاه و نیرنگ در ظاهر صلح و در نهان جنگ نمیدونم
این کار زنان پاکباز است، افسون زنان بد دراز است. تازه اینا خوباش نه،
اینا رو اومده یک کسی اومده مجنون میخواد منصرف بکنه، این مربوط به زن نیست، این میخواد مجنون منصرف بکنه که آقا بدید کنیم لیلی رو اینا چقدر توش میزنیم، بیا صد بهتر از اون صد هزاران هوروش هست بگذین سین همه نگاه و کش کش جبر یکی دیگر انتخاب بکنه. اینو مجنون جوابش داده، گفته که هیچ همچیزی نیست، وفا اینجاست، اصلا زن مظهر وفاست، انتظار وفا زن میره، مرد هست که بهش نمیگن وفادار و انتظار وفا هم ازش ندارم. من که معمولا گفتش که به قول شکلی one foot on sea one foot on land to one thing constant never، مرد اینجوریه معمولا، ولی زن مظهر وفاست، مظهر چون taste of eternity و اون تجلی محشوقیت اله خداوند رو ما اونجا باید بچشیم. بنابراین زن در ادبیات ما مورد احترام خاص بوده و زنانی آفریده شده که در مرتبه کمال هم عارفان بسیار بودن، منتها اگر بگن دنبال اسم پس اسمشون بود، اسم دوهای اسم نبودن اصلا، بسیاری زنان بودن که بزرگان معرفت ما همه از او رهبری گرفتن. محی‌الدین عربی گفتش که آره ما که میگم مقصود به طور کلی‌تر قدی وسیع‌تر فرهنگ فارسی هم با محی‌الدین یکی، از دیدن یک دختری و مشاهده جمال او فتوحات براش شده و گشایش ها شده و صورت او رو به عنوان تورات میخونده و کننی موسا من ادرس او کننی موسا، من این کتاب میخوندم و درس میدادم کتاب زیبایی رو. بنابراین من چون فرصت زیادی نمیدونم چقدر فرصت داریم، یکی دو تا ولی تموم شده برمون و من فقط ختم بکنم به فهرست بقیه مسائل که مثلا آداب و سنن ما همینطور وابسته به اون معارف الهی مونه، یعنی ما همه چیزمون با اون یکی ارتباط داره، حتی بر بچه ها که ما هم رسته بگیم یکی بود یکی نبود غیر از خدا روش کسی بود، از اینجا شروع میشه داستان ها و این ماجرای نوروز و سیزده به در و اینا تمام اینا معنی داره. سیزده به در روزیست که باید مردم همه برن بیرون جمشید رو بیارن، سلیمان رو بیارن، یا سلیمان با جمشید یکی شمرده شده در واقع اینا، و این ماهی که شب عید میخورن برای اینکه تو شکم اون ماهی خاتم سلیمانی هست که اون دل ماست اونجا گم شد، اینا همش رمز و روه. اول این ادبیات ما سرچشمه فیاض هویت ماست و ما چه باید بکنیم؟ من یه مثال کوچیکی براتون بزنم. یک قالی باف اصفهانی از دوستان ما یه قالی اخیراً بافته 7-8 سال پیش که این در دوسلدورف برنده بهترین قالی شد و با اینکه قالی کوچکی از 3 متر شاید 1 میلیون مارک اونجا قیمت داشت و من از اون پرسیدم که این قالی انگیزه برای ساختن این قالی چی بود؟ گفتش که این بود که سرم بلند نگه دارم بگم من ایرانی هستم. در همین لندن عزیزی رو ما برخورد کردیم، ستار نواز امیر حسین سام که شاید در مجلس هم نشسته باشن، ایشون برای همین نیت که من اگر که توی مجمعی فرانسوی انگلیسی دارن ساز میزنن نگین که تو ایرانی هنری چیه، اگر هر ایرانی اینو به چه همتش قرار بده که من باید کاری بکنم که هویت ایرانی من مایه سربلندی خودم و جامعه و قوم هم باشه، هر کسی هم میتونه، هیچ کس نیست که نتونه یه سربلندی و قوم خودش ایجاد بکنه. ویلیام سایر گفتش که من هیچ کس رو ندیدم حتی هر قدر یه صدا بشه که نتونه یه کاری یگانه در عالم بکنه، چون همه ما یونیک هستیم، هر کدوم از ما یه گوهری در ذاتمون هست. بنابراین بدا به حال ما اگر که افتخاراتمون زیر خاک باشه و منتظر باشیم که در یه تپه یه چیزی کشف بشه که ما سربلند بشیم. سربلندی ما بایستی که به ذات خودمون باشه، چون شیر خود سپه شکن باش، فرزند فساد خویشتن باش، بگو من ایرانی ام، این هنر منه، این ذوق منه، این رفتار منه، این انسانیت منه، این خطامو و اشتباه که دین منه و من چنین هستم، من چنین هم که نمودم دیگریشان دارم. اولی من فکر میکنم وظیفه ما اول به خصوص جوانها این است که با این فرهنگ فیاض فارسی که هویت خوب ما رو خالی از اون ابهامون، البته ابهامون هم گاهی نشون میده انتقاد میکنه، اون رو به دست بیاریم و بعد بر مبنای اون حرکت بکنیم بریم جلو، نه اینکه اونجا بایستیم. ما قلمدوش پدرمون اگه سوار بشیم قدرمون از پدرمون بلندتر میشه. من ختم بکنم به این شعر مولانا که در رفت شد برای دوستان خوندیم، ولی
بوی امید میده. ایرانی یک از خصوصیاتش اینه که مایوس نمیشه، از میدون در نمیاد، میره توی چیز مثل اصحاب کهف میخوابه، بعدم بلند میشه دو مرتبه میدون. ایرانی گفتش که خسته خواستم باشم از اصحاب کهف، میگیره میخوابه مثل زمستان که درخت میخوابه، ولی بعد دو مرتبه بلند میشه. ایرانی از مایوس نمیشه. یس اون نورمور که ادوار آلن پو گفت مربوط ما نیست، که هر چی میگفتیم گفت نورمور، رفرینش چیزش نورمور. مولانا میگه که باز گردد عاقبت این در بری، رخ نماید یار سیمین بر بری، نوبهار حسن آید سوی باغ، بشکفد آن شاخه های تر بری. این سر مخمور اندیشه پرست، مست گردد زان می احمد بری، آن در سیمین و این روی چو زر، اندر آمیزن سیم و زر بری. من خموش کردم ولی کن در دلم، تا عبد رویت نیه شکر بریم. من باید بگم که این دست رو در حقیقت طبق اون که مولانا گفت و کف به شادی او زن که کف به بحر بیه، این هم مال ادبیات
خیلی ممنون هستم از استاد که واقعا همه ما لذت بردیم و خوشبختانه به شما برسونم که ایشون در برنامه میزگرد آخر امروز هم تشریف دارن، سوال جوابهایی اگه باشه اونجا ان شاءالله مطرح خواهد شد با ایشون.